أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما قبل تعطيلي در سجده بود ما آنچه که مرتبط به برای شما عرض کنم نماز بود از اول شروع کردیم از جهر به بسم الله و تکتف و تأمین و رسیدیم به سجده. در رابطه با سجده هم حرف زیاد هست و من دیدم اگر بخواهیم بحث شیعه را آراء فقهای شیعه را بخوام در سجده وارد شیم خودش 3-4 ماه طول میکشه ما تا از این قضیه سجده بیان بیرون و من فقط از سجده یک مورد رو انتخاب کردم که مورد اختلاف میان ما و اهل سنت هست، اون هم ما یسجد علیه هست که اختلاف اساسی میان ما و اهل سنت هست. اونها سجده را بر هر چه جایز می دانند، بر فرش و زمین و سنگ و لباس و حتی بعضی هاشون بر متنجسات هم جایز می دانند که حالا اشاره خواهیم کرد. و من دیدم بدون این که ما روایات ائمه سلام الله علیهم را ببینیم و وارد شویم که دور از انصاف باشه، من دیگه در این موضوع اقوال فقها رو صلاح نمی‌بینم وارد شیم، چون تقریبا آنچه که در روایات آمده مجمع علیه همه فقهای ما هست. شیخ قرآمی حدود 25 تا روایت در وسائل جلد پنجم از صفحه 347 به بعد شون در این زمینه داره در رابطه با یسجد علیه. اول این روایت که روایت اساسیه و تقریبا می شود گفت به قول اصل ما یعتمد علیه در بحث سجده این روایت اول هست که چرا ما به ملبوسات مأکولات سجده نمی کنیم. این رو عزیزان داشته باشن در ذهنشون بسپارن یا اگر چنانچه تلاش بشه اینها حفظن بشه بعضی از عبارت های این روایت خیلی زیباست. روایت از من لا یحضر هست جلد اول صفحه 177 شماره 840 و سائل هم جلد 5 صفحه 343. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن هشام ابن حکم، اسناد شیخ صدوق هم به هشام ابن حکم اسناد صحیحه، انه قال لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی اما یجوز السجود علی و اما لا یجوز. هشام ابن حکم که از استوانه های اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده و آرزو میکرد امام صادق که امثال هشام در میان شاگردانشون بیشتر باشه و در بحث مناظرات هم ید طولایی داشته، یک کتاب میدان مناظره بوده هشام ابن حکم. میگه از امام صادق سوال کردن که ما یجوز و سجدت و علی چیه و ما لا یجوز چی هست. حضرت فرمودن از سجودو لا یجوز و الا علی الارض، سجده جایز نیست مگر بر زمین او علا ما انبتت الارض، یا چیزی که از زمین رویده شده باشد، الا ما اکلا او لبتا، مگر اون چیزهایی که جزء لباس و ملبوسات هست و جزء معقولات هست. اگر چنانچه ما انبتت الارض جزء معقولات باشد، لا یجوز السجود علیه، جزء ملبوسات باشد، لا یجوز السجود علیه. فقال له جعلت فداك، من علت فی ذلک، این مهمه، چرا بر معقولات و ملبوسات ما نمیتونیم سجده کنیم؟ قال امام صادق سلام الله علیه، لان السجود خضوع لله عز وجل، سجده خضوع در برابر خدای عالم هست. فلا ینبغی علی ما یعتل و یلبس، جایز نیست سجده ای که خضوع لله و ملبوسات و معقولات شود. چرا؟ لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون. چقدر زیبا، برای اینکه مردم عبید معقولات و ملبوسات هستند، یعنی عشق مردم بر همین خوردنی ها و پوشیدنی ها، تفاخرشون به همین خوردنی ها و پوشیدنی ها. و ساجد فی سجوده فی عبادت الله عز و جل، نمازگزار و سجده کننده در سجدهش مشغول عبادت خداست. فلا ینبغی ان یزع جبهته فی سجوده علی معبود ابناء الدنیا، جایز نیست در سجدهش پیشانی بگذارد بر یک چیزی که معبود اهل دنیا هست، معشوق اهل دنیا هست، دلداده و دلباخته اهل دنیا هست. چقدر زیباست، یک علت این که بر ملبوسات و معقولات ما نمیتونیم سجده کنیم، چون معقولات و ملبوسات اینها معبود اهل دنیا هست. خب خیلی از بت پرستی ها هم از همین کانال ها وارده برای شما کم جامعه مردمی شده. لعن و ساجد فی سجودی به عبادت الله، فلا ینبغی ان یزع جبهته فی سجودی علی معبود ابناء الدنیا الذین اغتروا به غرورها، اون ابناء دنیایی که شیفته و پریفته غرور دنیا شده اند. و سجود علی الارض افضل، سجده بر روی زمین و خاک افضل است. چرا؟ لانه ابلغ فی التواضع و الخضوع لله عز و جل، برای اینکه سجده بر روی زمین بهتر هست و گواراتر هست و رساتر هست در تواضع و خضوع برای خدای عالم. این روایت از نظر سند صحیح هست، هیچ مشکل سندی ندارد و از نظر دلالت هم کاملا رسا. امام صادق سلام الله علیه هم حکم ما یسجد علیه را لا یسجد علیه رو در این روایت بیان می فرماید و هم علت این که ما بر معقولات و ملبوسات سجده نمی توانیم بکنیم، این رو هم امام صادق سلام الله علیه بیان می کنه. چرا ما بر ملبوسات سجده نمی کنیم؟ لأن، برای شما عرض کنم، ملبوسات و معقولات معبود ابناء دنیا هست. و ساجد فی سجدته فی عبادت الله، فلا ينبغی ان یزع جبهته على معبود ابناء الدنیا. خیلی زیبا و رسا. انشاءالله عزیزان این رو عرض کردم وسائل جلد پنجم صفحه 343، من لا یحضر جلد اول صفحه 177. البته شیخ صدوق این رو در علل الشرایط جلد دوم صفحه 341 آورده، البته روایت علل ضعیفه، او نمیتونیم استناد بکنیم چون اونجا از علی ابن عباس نقل میکند، از محمد ابن اسماعیل برمکی نقل میکنه و اینها حرف داره توش. با همین متنه، همین متنه، ولی سند سند دیگریه. سند علل الشرایط سند ضعیف است، سند من لا یحضر ضعیفه. و همچنین شیخ طوسی هم در تهذیب جلد دوم صفحه 234 نقل می کند، سند شیخ طوسی هم صحیح است، ولی دیگه این علت رو نمیاره، فقط بخش اول روایت رو با همین سند نقل کرده. البته باز من لا یحضر در دو سه صفحه قبلن قبل از این صفحه 174 حدیث 826 باز نقل می کند، با این سند حماد ابن عثمان که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع است، عن ابی عبدالله علیه السلام، اسناد شیخ صدوق هم به حماد بن عثمان صحیح است، باز این روایت مشکلی از نظر سندی ندارد. روایت بعدی یعنی در حقیقت روایت دوم می شود در این زمینه، این رو مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده، به اسناده عن الاعمش، اعمش هم سلیمان ابن مهران هست و سکه هم هست، و سندی را که در خصال به اعمش دارد سند صحیح هست، اسناد صحیح هست، عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه فی حدیث شرای الدین قال لا یسجد الا علی الارض، سجده جایز نیست مگر بر ارض، او ما انبتت الارض، چیزی که از زمین رویده شده باشد، الا المعکول والقطن والکتان، مگر اینکه جزء معکولات باشد، او جایز نیست. و پنبه هم گرچه از ما انبتت الارض هست جایز نیست، و همچنین کتان هم جایز نیست، که فرق بین قطن کتان هم مشخصه، قطن عبارت از همون چیزهایی که یا از خود پنبه یا از پنبه بافته می شود، ولی کتان شبیه قطن هست، شبیه پنبه هست، که البته هم از روغنش استفاده می کنن، هم از پوستش پارچه می بافند، و یه پارچه کتان دیگه تقریبا یه چیزی مشهوریه. بله، لا یسجد الا علی الارض، سجده جایز نیست مگر بر ارض، او ما انبتت الارض، بر چیزی که از زمین روییده شود، الا المعقول، کل معقولات خارج رو، ولگتن ولکتان، این دوتا هم درست جز معقولات نیست، پنبه و کتان جز معقولات نیست، مراد از کتان اون لباسه نیست ها، کتان همون خود ماده اولیهی که از اون لباس درست می کنن، همونطوری که پنبه مراد بافته شده از پنبه نیست، بر خود پنبه هم نمی شود بسته کرد، بر خود کتان هم که از او لباس می سازند حالا کتان هم عزیزان حالا نمیدونم تخم کتان دیدن یا ندیدن، شبیه همین برای شما عرض کنم پنبه هست، رویده میشه، شبیه چیزیه تقریبا حالت لوزی شکل داره و از توش وقتی در میارن شبیه پنبه، ولی نه به این شکل برای شما عرض کنم پف شده کشیده شده، نه، خیلی سفت هست. او را هم میریسند شبیه پنبه که میریسند و ازش چیز میبافند، لباس میبافند. این روایت هم که در خصال آورده باز روایت صحیحه هست، مشکل سندی ندارد. خصال صفحه 604 حدیث شماره 9. باز روایت دیگری آورده مرحوم شیخ صدوق و به اسناده عن علی فی حدیث الاربعمئه. این از دنیم داره دکت کنن، یه بحث سندی خیلی عریض طویلی داره که حدیث اربعمئه در حوزه معمولا بعضی از بزرگواران و بعضی از مراجع، من تو ذهنم رو اشتباه نکنم، یک دفعه جای وحید صحبت حدیث اربعمئه شد، اگر اشتباه نکنم ایشون فرمود حدیث اربعمئه که سندن ضعیفه، سند نداره. این رو ما با شبیری که دیگه تقریبا میشه گفت خری که تن رجال هست، به قول آی سبحانی در طول تاریخ ما رجالی مثل آی شبیری ندیدیم، با ایشون صحبت داشتیم، ایشون گفت نه، حدیث اربعمئه یکی دو تا طریق صحیح دارد، طریق ضعیف هم زیاد، فروغ حدیث اربعمئه زیاد تن طریق داره، ولی دو تا طریق صحیح دارد. طریق سمیشم من در آوردم بیرون که البته این در وسائل نیم برای شما عرض کنم. شیخ صدوق نقل می کند از پدرش ابن بابوی که لا شک و لا ریبی وساقته، سعد ابن عبدالله هست لا شک فی وساقته، وساقتش متفق علیه. میام میرسیم به محمد ابن عیسی ابن عبید یحسینی، این اختلافی است، بعضی ها او را ثقه میداند بعضی ها او را ضعیف میداند، ولی با توجه به آنچه که مطالبی که در وثاقت ایشون وارد شده هیچ شک شبهی برای توصیف او نمیماند. درست است که او را در نوادر الحکمه استثناء کردن و جزء ضعفا آوردن، ولی ابن ولید اینها اعتراض کردن بر اینکه این مورد وثاقت هست، ادله دال بر وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید یحکینی قوی تر از تضعیفشه. حالا اگر یه روزی لازم شد ما بحث کنیم یا دوستان نظر داشتن که ما نسبت به محمد بن عیسی بن عبید یحکینی بحث میدانی رجالی کنیم، اونجا ما وارد میشیم و ثابت میکنیم برای اینکه محمد بن عیسی بن عبید یحکینی ثقه هست. بعد میان میرسیم قاسم بن یحیی. قاسم بن یحیی هم ثقه هست، گرچه ابن قزائری او را تضعیف کرده، ولی تضعیف ابن قزائری هیچ ریشه‌ای ندارد و ایشون متسرع در تضعیف بوده. از حسن ابن راشد ثقه هست، ابو بصیر یحیای اسدی هست ثقه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام. در اینجا خب دو تا راوی مختلفون فی ما داریم، یکی محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی هست که ثقه هست هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، یکی هم قاسم ابن یحیی هست، بزرگان ما او را توصیف کردن. سند اولش با این توضیح سند صحیحه و مشکلی نداره. سند دوم همون سند هست، به جایی که از ابو بصیر نقل بکند از محمد ابن مسلم که از اصحاب اجماع هست نقل کرده و این سند هم با هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. یعنی قضیه محمد بن عیسی بن عبید یحکینی که حتی خدای خویی هم که خیلی سختگیر هست در بحث وساقت، ادله‌ای که برای ضعف محمد بن عیسی بن عبید یقینی میاره رد میکنه و قائل به وساقت ابن یقینی هست. علی ای حال ما دو تا سند داریم که این دو تا سند صحیح هست و مشکلی ندارد. البته آقای شبیری یک سند دیگری هم الان من تو ذهنم نمان، چون همون در گفتگو در خدمت ایشون بودیم، گفت نمای سند دیگری هم پیدا کردیم که حتی محمد بن عیسی بن عبید یقینی هم ظاهرا در اون سند نیست و هیچ مشکلی حدیث اربع معه ندارد. حالا بعد از این اگر ما به حدیث اربع معه، خب مرحوم شیخ قرآملی مفصل درباره حدیث اربع معه بحث میکند، در خیلی از جاها ایشون استدلال میکنند به حدیث اربع معه، یعنی 400 تا حدیث در یک حدیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا نقل کرده و خیلی از اینها مربوط به احکام هست و در تمام کتب فقهی ما از طهارت تا زیاد از این حدیث اربع معه نقل میکنند. حالا انشاءالله اگر یه روزی فرصت بشه من اصلا کلن حدیث اربع معه را باید یک روز کلن اختصاص بدیم به این سند، اونجوری انشاءالله بحث خواهیم کرد. بله، خب اینها می نوشتن افرادی بودن که خب تمرین کرده بودن برای تند نویسی، که اینا احساس می کردن که اگر چنانچه اینها رو سریع ننویسن از ذهنشون میره. برای شما عرض کنم، خب اینها مثلا میگن بعضی ها در تندخانی خیلی نابغه هستن، میگن کندی رئیس جمهور سابق آمریکا تمام نامه هایی که براش می آمد خودش شخصا میخوند، هر دقیقه 1000 کلمه میخوندیشون، هر دقیقه 1000 کلمه، تقریبا هر صفحه یا آ4 میشه 300 کلمه، یعنی هر یک دقیقه 3 صفحه و خورده آ4 رو ایشون میخونده. بعضی هم در تون نویسی ید طولایی دارن و خب اینها احساس میکردن اگر اونطوری هم نکنن نمیتونن تراث اهل بیت را برای نسلهای آینده منتقل کنن. در خصال بنه، در خصال بنه. بعد این حدیث اربع معه این تعبیر آمده، لا یسجد الرجل على قدس هنتتن، قدس با سین هست اینشین، جایز نیست مرد سجده کند بر خرمن هنته ولا شعیر. حالا اینجا کلمه قدس آمده، قدس جمعش میشه اقداس، به معنای چیز انباشته شده را میگن. مراد این هست که مثلا یک مش گندم یا جو را بگذارد روی او سجده کند، نه اینکه بیاد روی خرمن جو بخواد سجده کند یا خرمن گندم سجده کنه، چون روی یک گونه که نمیشه سجده کرد، باید یک مش گندم یا جو را بگذارد روش سجده بکنه. کلمه قدس یعنی انباشته شده از هنده و شعیر. دیگه علایان کسی نمیاد روی، برای شما ارز کنم، اون خرمن گندم سجده کنه، چون خرمن دیدن آقا خود چیزی که بله هم آرامش نداره به همین که مراد اون نیست. دلی کسی نمیاد موقع نماز خواندن پشت سر خرمن گندم بخواد نماز بخونه، موقع سجده کردن بیاد روی خرمن. خرمن مثلا معمولا مثلا یک جا مثلا 300-400 کیلو گندم رو روی هم انباشته میشه خرمن، ولی اینجا انباشته شده یعنی یه مش، برای شما عرض کنم، حالا یه مش یا بیشتر، فرض کنم 3 کیلو 4 کیلو چیز رو میگذاره زمین تهم میکنه میخواد روش نماز بخونه. لا یسجد الرجل علی قدس هنته ولا شعیر و علی لون مما یعتد. کلمه لون یعنی نوع، بر نوعی مما یوکل ولا علل خبز. حضرت مخصوصا کلمه خبز رو در اینجا برایشان ذکر الخاص بعد العام میگه مخصوصا که این نان باشد نمیشه تجزیه کرد. این هم مال حدیث اربع نعه هست که با توجه به آن که تحقیق اقتضا میکند سند صحیحه. روایت بعدی روایت کافی هست که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم که ثقه هست، ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم ثقه هست گرچه گذشتگان او را حسن می دانستند، عن ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هست ثقه هست، عمر ابن عدینه ثقه هست شکی در وثاقتش نیست، فضیل ابن یسار و برید ابن معاویه هر دو ثقه هستن و از اصحاب اجماع هستن. ان احدهما، کلمه احدهما هر کجا میاد یعنی از یکی از باقرین یا از امام باقر یا از امام صادق سلام الله علیه. حضرت فرمود لا بأس بالقیام علی المصلا من الشعر و صوف. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن چون بعضی از واژه‌هایی که اینجا به کار رفته میگه اگر چنانچه کسی یه سجاده‌ای درست کرده، این سجاده برای شما عرض کنم بعضن از موی بز ساخته میشه، موی شتر ساخته میشه یا از پشم گوسفند ساخته میشه. میگه اگر چنانچه این سجده، سجاده‌ای که پهن کرده، این سجاده از چیزهایی باشد که از نبات ارض، یعنی مثلا از برگ خرما، از برگ نی، چون حطیرهای سجاده هایی که زمان سابق می بافتن از دو نوع سجاده ما در تاریخ داشتیم، یکی از برگ خرما می ساختن، یکی هم از شاخه های نی می ساختن. اگر سنام که از برگ خرما و از ساقه های نی بسازن بر خود سجاده می شود سجده کرد، و اگر نه سجاده را از پنبه بافته باشند یا از پشم یا موی حیوان بافته باشند اونجا سجده بر روی سجاده جایز نیست. حضرت می فرماید لا بأس بالقیام علی المصلا من الشعر و صوف. اشکالی ندارد انسان نماز بخواند بر روی سجاده ای که از مو و پشم بافته شده، البته اذا کان یسجد علی الارض، در صورتی که سجده بر زمین باشد نه سجده بر سجاده بافته شده از مو و پشم. بله، و این کان این مصلا، این سجاده من نبات الارض، این اگر ما انبتت الارض باشد فلا بأس بالقیام علیه و سجود علیه، روی این سجاده هم می شود نماز خواند و هم بر روی این سجاده می شود سجده کرد. پس خلاصه فرمایش امام این شد شما اگر سجاده‌ای که می خواهید روش نماز بخوانید، سجاده اگر از ما انبتت الارض باشد مثل سجاده بافته شده از برگ خرما یا ساقه نی، لا بأس بر روی این سجاده نماز خواندن و سجده کردن، و اگر نه این سجاده از مو یا پشم باشد می شود روش نماز خواند ولی روش نمیشه سجده کرد، سجده باید حتما علل عرض باشد. کتاب کافی جلد 3 صفحه 331 حدیث 5، این رو شیخ طوسی همین روایت رو در تهذیب جلد دو صفحه 305 آورده و در استفسار جلد اول صفحه 335 آورده. سندرم مشکلی نداره، سند صحیحه. روایت بعدی که مرحوم شیخ الرعاملی آورده میگه و ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که از اساتید کلینی بوده، ابو جعفر عطار که از ادلای رباط شیعه هست، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی هم که لا شک ولا ریب من ادلای رباط شیعه هست، ان محمد ابن خالد، محمد ابن خالد برقی یه مقداری مختلفانتی هست، پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، ولی آنتی که تحقیق اقتضا می کند او سقه هست، مشکلی ندارد. حسین ابن سعید هم که حسین ابن سعید احوازی هست که با برادرش حسن 33 تا کتاب نوشتن، بلا اختلافتی به ساقت هر دو برادر. عن القاسم ابن عروه، قاسم ابن عروه هم که کسی تضعیفش نکرده سقه هست، از ابوالعباس فضل ابن عبدالملک بغباغ او هم سقه هست. روایت از نظر سند صحیحه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا یستد الا علی الارض او ما انبکت الارض الا القطن والکتان. شبیه رو ما قبلا هم داشتیم. همین روایت رو شیخ طوسی در تهذیب جلد دو صفحه 303 دارد. سند شیخ طوسی هم باز صحیح است. روایت بعدی وان محمد بن یحیی به اسناده، اینم از مواردی است که شیخ کلینی روایت رو میاره سند رو ذکر نمی کنه. میگه محمد ابن یحیی به اسنادش، ما که خبر نداریم محمد ابن یحیی اسنادش در اینجا کی هست و کی نیست، چون اسناد محمد ابن یحیی تا امام صادق هم ضعیف دارد هم صحیح دارد، نتیجه تابع حس مقدماته. ما اینطور روایت ها را جزء روایات ضعیف میشماریم، چون ما نمیدانیم واسطه محمد ابن یحیی تا امام صادق کیا هستند، ولذا از نظر سند ضعیفه. یعنی هر کجا بیاد این تعبیر محمد ابن یحیی به اسناده یا از کانالهای دیگر چون شیخ کلینی، الا این که مشخص بشه مثلا یک جا میاره مثلا از امام هادی روایت نقل میکنه و ما یقین کنیم تمام اسناد شیخ کلینی به امام هادی صحیح، اونجا ما میتونیم چیز کنیم، ولی ما هم چیزی در کافی نداریم. به اسنادی قال ابو عبدالله علیه السلام، حتی اون راوی هم که از امام صادق نقل کرده اونم نیاورده. محمد ابن یحیی به اسنادی قال ابو عبدالله علیه السلام، این از منهج کلینی خیلی بعیده، چون کلینی مقیده که تمام راوی ها بین خود ما معصوم را به دقت بنویسه. بله، بعد حضرت فرمودن از سجود علی الارض فریضه و علی الخمره سنه، سجده بر زمین فریضه است و واجبه، سجده بر خمره، خمره هم ما قبلا معنا کردیم که بعضی ها میگن خمره مراد مهره، این غلطه، یعنی هیچ احدی نگفته که مراد از خمره مهره. من در جلسه قبلی از تعطیلی هم عرض کردم که در این مصاحبه که آقای دکتر تیجانی داشت با شبکه 3 سیما پیار سال ماه رمضان، خب ایشون اونجا آمد گفت که ان رسول الله کان یشرب علی الخمره، گفت خمره همون چیزیست که از گل میسازن، و حال اینکه احدی نگفته خمره مراد مهر یا شیء شبیه مهره. خمره، ما یک سجاده داریم یک خمره داریم در میان عرب، معمولا سجاده اون چیزی است که از یا برگ خرما یا ساق نی بافته می شود و بزرگم هست میشه روش نشست و همون سجاده کلام ما هم بین خودمون معروفه. خمر عبارت از یک چیز کوچیکی هست، او هم از برگ خرما ساخته میشه، ولی مثلا به اندازه این برگ آچهار هست، یعنی به طوری که دو دست انسان و پیشانی روی اون قرار بگیرن که ما ازش تعبیر میکنیم به جانماز. کلمه خمره یعنی حصیر کوچیکی که فقط به اندازه‌ای که دو تا دست انسان و پیشانی جا بگیرد هم. خود ابن حجر عسقلانی تعبیرش این هست، میگه الخمرتو به زم خمره نخانید، حصیرون صغیرون مذکور، مذکور با سادزاد، حصیر کوچیک باخته شده است به قدر وجه و کفه، به اندازه که انسان صورتش و کفه روی او قرار بگیره جا میگیره. در از همون عبارت اخرای جانمازه. و احدی هم نه، من ندیدم احدی از بزرگان شیعه یا سنی خمره را معنا کند بر مهر. این رو عزیزان داشته باشند. حضرت می فرماید از سجود علی الارض فریضه و علی الخمره سنه، سجده بر زمین فریضه است و بر خمره هم سنته. مراد از سنت همون روایات متعددی است که نقل کردن که ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانیت شده علی الخمره. حتی داره عایشه میگه یک روز پیغمبر میخواد مسجد نماز بخواند، من سالتون خمره من رو بده، یعنی اون جانماز منه بده، من روی اون نماز بخوانم. و این خمره چیزیست که البته اینجا کلمه سنت که آمده، اهل سنت کلمه سنت را که در باره فریضه میارن به معنای مستحبیه. حالا اینجا شاید به همون اصطلاح اهل سنت عبارت آمده باشد که سجده بر زمین واجب هست و بر روی خمره مستحبه، یا نه بگیم سجده بر زمین فریضه هست، مما فرض الله هست، سجده بر خمره مما عمل به رسول هست. هر دو را معنا کنیم میسازد مراد از سنت سیره پیغمبر یا مراد از سنت مستحب بگیریم، هر دوش میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگن مانده ولی ما دلیل نیست.